بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفاد قاعده بود برای این قاعده معانی متعددی رو ذکر کردن که بر هر کدام از این معانی نتایجی رو هم مترتب کردن. قبل از شروع در بحث در این معانی و رد و اشکال یا تأیید این معانی که هر کدام قائلی داره، یک مقدمه ای باید عرض کنیم و اون این است که به طور کلی احکام شرع یا جنبه شخصی داره و یا جنبه اجتماعی. ما در احکام میبینیم که بعضی ها جنبه شخصی دارن، مانند احکام فرض کنیم که نساء، یا فرض کنیم که نماز و روزه، و یا حج و امثال ذلک، که اینا یه احکام شخصی است، گرچه خب بی ارتباط هم با اجتماع نمیتونه باشه. بعضی از احکام شارع اینها احکامی هستند که در گرو ارتباطات اجتماعی وضع شدن، مانند احکام معاملات و تجارات و یا مسائلی که اون مسائل در ارتباط افراد با هم حکم میپذیرد و موضوع اون مسائل ارتباط مسلمی با هم دیگره. قطعا شارع در اون مسائلی که جنبه اجتماعی دارد، صرف نظر از اون حکم تکلیفی به نحو بعث یا به نحو زجر، باید یک جنبه اجرایی و جنبه قانونی هم، یعنی جنبه قضایی هم باید به این احکام بده. فرض کنید که در باب بیع، خب ما احکامی داریم که لا یجوز و مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم، یا الناس مسلطون علی اموالهم و نحو ذلک، احل الله البیع و حرم الربا. اینها یک احکامی هستند که جنبه اجتماعی دارند. خب در این احکامی که جنبه اجتماعی دارد، صرف نظر از اون حکم تکلیفی که حرمت تصرف در مال غیر است و جواز و اباحه تصرف در مال شخصی است، یا وجوب قبض و عد می شود که قبض به، عد می شود که اقباض به، عد می شود که ثمن و معوض و عوض و معوض به مشتری و بایه، علاوه بر اینها که جنبه تکلیفی دارد و احکام تکلیفی هستند، یک جنبه قانونی و جنبه اجرایی و قضایی هم باید پشت قضیه باشه و الا لختل نظام. ما نمیتوانیم مسئله بی و جواز تصرف در مال و قبض و اقباض را بدون اون جنبه قانونی ما چیکار بکنیم، ملاحظه کنیم. یکی از اون مسائل چرا نمیتونیم انجام بدیم، به جهت اینکه اگر قرار باشه خب طرفین در یک مسئله اختلاف کنن، نیست این اختلاف به ارتباط در بین اجتماع برمیگردد، باید یک رافع اختلافی وجود داشته باشه و الا نظام از بین میره. اینو میگیم جنبه و احرام قانونی و قضایی احکام اجتماعی. یکی از اون مسائلی که شدیداً جنبه اجتماعی در اونها لحاظ شده، ضرر و اضرار به غیر است. حالا در مسئله ضرر به خود و ضرر به مال میتونیم بگیم که خب این یک مسئله شخصی است و ارتباطی به شارع نداره، گرچه شارع در همه این موارد حکم به حرمت کرده، ولی جنبه شخصی داره. کسی که نماز نمیخواند، شارع جنبه اجرایی برای او در نظر نمیگیره. کسی که روزه میخورد، شارع جنبه اجرایی برای او نداره. اینا احکام شخصی هست. بله، در اون مواردی که مسئله مربوط به عموم میشه جنبه اجرایی داره. فرض کنید که اگر در ملأ عام افطار کرد حد میخوره، یا اینکه اگر فرض کنید که در ملأ عام حکم به حلیت صلات به حرمت عد میشود که عدم وجوب صلات کرد حد میخوره، حکم ارتداد بر او ثابت میشه. ولی در احکام شخصی شارع نظری نداره. مسئله یعنی جنبه اجرایی و قضایی پشت قضیه نیست. اما در مسائلی که جنبه طرفینی داره، فرض کنید که مثل نکاح، خب جنبه طرفینی داره، یا فرض کنید که معاملات جنبه طرفینی داره و امثال ذلک، که الا ماشاءالله در فقه عد می شود که اسلامی فراوانه، در اونجا صرف نظر از حکم تکلیفی به عنوان بعث و زجر، صرف نظر از او یک مسائل اجرایی و قضایی هم قطعا باید پشتش باشه و الا نظام از بین میره. اون ادعای زوجیت میکنه، اون نفی زوجیت میکنه، او ادعای ارث میکنه، اون نفی میکنه، اون ادعای بی میکنه، او انکار میکنه، اون ادعای بی لزوم میکنه، اون ادعای بی جواز میشود که جواز میکنه، عدم لزوم میکنه و امثال ذلک. این نظام از بین میره، اختلال در نظام پیدا میشه. یکی از اون مواردی که بسیار مهمه در اینجا مسئله ضرر و اضرار است. در مسئله ضرر و اضرار، اون جنبه‌ای که مربوط به ارتباط و جنبه اجتماعی حکم اضراره، که اضراره به غیر باشه، در اونجا قطعا شارع باید صرف نظر از اون حکم تکلیفی که همه قائل به اون حکم تکلیفی به عنوان زجر هستند و همون مسئله تحریم است، صرف نظر از این باید پشت قضیه یک جهت اجرایی و قضایی باشه، و الا صرف مسئله تحریم اگر باشه بدون احرام‌های قضایی، این نظام اختلال پیدا میکنه. دختل نظام. اگر شارع فرض کنید که با مسئله لا ضرر و لا ضرار همون معامله را انجام داد که مسئله فرض کنید که حرمت خمر باشه، مسئله حرمت فرض بکنید که افطار در از می شود که ماه صیام باشه، مسئله حرمت فرض کنید که کذب و غیبت و اینها باشه، اگر اینطوری باشه فقط صرف یک جنبه تحریمی باشه در این حکم، پس بنابراین دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه مردم میریزن به همو و بزن و بگیر و ببند و امانش مده، به دست من پهلوانش مده، همه چی از بین میره. خب این جنبه تحریمی در اینجا چه کاری رو انجام داد؟ هیچ عملی رو انجام نمیده و نفعی در اینجا نداره. بنابراین به مقتضای حکم و موضوع که موضوع ضرار و مورد این ضرار مسائل اجتماعی و ارتباط بین مسلمین هست، به این تناسب حکم اولی ولا از می شود که یتغیری، که هر عقل سلیمی در مواجهه با القاء این قاعده میابد، مسائل اجرایی و قضایی است که پشت این قاعده پنهانه. حتی اگر چنانچه شارع هم این قاعده را بیان نمی کرد، عقل حاکم بود بر این که ظلم قبیح است و ضرر قبیح است و ضرر به غیر این مستوجب عقاب و موجب تدارک، چه برسه به این که ما در اینجا دلیل هم داریم. بناءً علی هذا این قاعده لا ضرر ولا ضرار جزو ابتدایی ترین احکامی است که جنبه قضایی و اجرایی شرع به عنوان حامی و پشتیبان این قاعده همیشه مطرحه و این مسئله در برداشت ما و در ادراک ما از معنای این قاعده خیلی میتونه تأثیر داشته باشه و اون افرادی که آمدند و صرفاً محدود کردند معنای این قاعده را صرفاً به نهی از میشود که به تحریمی و سوای این دیگر جهتی را برای این قاعده در نظر نگرفتند، از این بیان روشن میشه که متوجه این نکته دقیقی که در احکام اجتماعی هست نشدن. و تأمل در این نکته که در بحث‌های آینده هم در هر برهه‌ای به تناسب از این مسئله بحث میشه، در فهم ما از این قاعده خیلی میتونه مؤثر باشه. با توجه به این مقدمه ما میایم سراغ اقوالی که آمدند این قاعده را برای ما بیان کردند. یکی از اون اقوالی که در بیان این قاعده افاده دارد، بیان مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است که ایشون می‌فرمایند که منظور از این قاعده لا ضرر ولا ضرار، منظور اراده نهی است به لسان نفی. به عبارت دیگر گرچه در اینجا لالای نفی جنسه، ولیکن این لای نفی جنس مجازن مراد است به لا ناهیه که همون افاده تحریم رو میکنه و افاده نهی رو میکنه. البته استعمال لا نافیه در لا ناهیه مجازن این خودش یک مطلبی است و مطلب عام و اعم از این است که ما در بسیاری از موارد می‌بینیم جمله اسمیه در مقام انشاء به عنوان بعث یا به عنوان زجر واقع میشه. جمله اسمیه، جمله خبریه در مقام بعث واقع میشه، مانند فرض کنید که من باب مثال میزنم لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب در اینجا جمله اسمیه است، اما منظور نهیه از فسوق و جدال و رفس فی الحج. و ما در محاورات هم زیاد میبینیم که در جملات اسمیه اینجا در مقام انشاء به کار برده میشه، مانند زیدون فرض کنید که عبدی، فرض کنید که معتق، یا قول مرد به زنش زوجتی طالق، و امثال ذلک که در اینجا جمله اسمیه به معنای انشاء، منتها نه انشاء طلبی یا انشاء زجری، به معنای انشاء طلب، یعنی از مخاطب طلب می‌کنه. حالا تناسب بین لا نافیه و لا ناهیه در این که بله به معنای انشاء میاد دیگه، بله، البته در اینجا به معنای طلبی نیست، حالا در طلبیش هم صحبت میکنه. در اینجا که میگه که یه طالق زوجتی طالق، یا فرض کنی که عبدی معتق، در اینجا طلب نمیکنه، فقط انشاء میکنه، فقط ایجادی و ایجابی. اما اینی که در اینجا لا نافیه به معنای لا ناهیه آمده مجازن و اراده شده لا ناهیه، اون جهت مصححیتش عبارت است از تناسب بین لا ناهیه و نافیه در نفی، هر دو نفی میکنن. لا نافیه نفی تکوینی میکند و لا ناهیه نفی می کند اعتباراً در عالم اعتبار و در عالم انشاء، یعنی طلب انتفاع را می کند لا ناهیه، و چون هر دو دلالت بر نفی می کنند می شود لا نافیه را مجازن در ناحیه به کار برد. و عنایتش هم عنایت تأکیده، چون در لا نافیه، در این لا وقتی که مولا میاد نفی میکند، مسئله را مفروض و مفروغ عنه جلوه میده، نه تنها میگوید این کار را نکن، بلکه میگوید این کار وجود خارجی نداره. و در محاورات هم ما زیاد میبینیم که برای جلوه دادن زجر و یا بأس به سمت فعل از جمله نافیه یا از جمله مثبته استفاده میشه. ما در مسائلی که همطوری که قبلا یه بحثش گذشت، برای انجام یک فعل چطور میگیم ما از فعل ماضی استفاده میکنیم، در بعتو و اشتریتو یا انکحتو و امثال ذلک چطور ما از فعل ماضی استفاده میکنیم، که فعل ماضی دلالت بر ثبوت یک امر در ما مضا داره، نمیخواد بگه من الان دارم این عمل رو ایجاد میکنم و انشاء، بلکه میگوید اصلا این عمل واقع شده، صحبتش رو دیگه نباید بکنی، اصلا حرفش رو دیگه نباید بزنی، انکه تو که او نکاح تمام شده قبلا، بعت و فروختم، قبلا به شما من اینو فروختم، اصلا این خرید و فروش در عالم زر انجام گرفته، این نکاح من در عالم زر انجام گرفته، و چون این مسئله در عالم خارج واقع نشده، اعتبارا این را مفروض میداند نه واقعا. در مورد لا نافی هم میگن همینطوره، وقتی که شارع میگوید لا شکل کثیر شک، معناش این است که اصلا صحبت شک را نباید بکنید، اصلا حرفی از شک نزن، یعنی لا تشکو شک نکنید در این که الان این حکم برای شما هست. یا فرض کنید که میگه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، میگه اصلا حرف این فسق و رفث و جدال رو نباید به میون بیاورید در حج. یا فرض کنی که وقتی که میگه لا اخصاء فی الاسلام، اصلا نباید وقتی که یه شخصی مسلمان هست بیاد یک حیوانی رو زجر بده و امثال ذالک. درست شد؟ پس در اینجا نهی است به لسان نفیه، به معنای تأکید و مبالغه در بعث و یا زجره که در مورد لا زجره. خب این تا اینجای مسئله حرفی نیست در این که لا، یعنی بیان مرحوم شیخ الشریعه رو دارم عرض می کنم، در این که لا به معنای نفی، یعنی لا نافیه به معنای نهی میاد صحبتی نیست. انما الکلام در این که آیا مجازن این لا نافیه به معنای ناهیه آمده است، یعنی وقتی که مولا میگوید لا ضرر ولا ضرار، ای لا از می شود که تزر احدکم لا تزر احدکم احدا، یا لا فرض کنین که تزر رو به احدن اضرار به احد وارد نکنید، ضرر به احدی نرسانید، آیا معنا اینه؟ همونطوری که میگیم رأیتو اسدن فی الحمام، در اونجا اصلا معنای اسد در ذهن میاد بلکه رجل شجاع در ذهن میاد، آیا معنا اینه؟ یا بنابر اون مبنایی که عرض شد در این که در مجازات نه این است که معنای حقیقی به ذهن نیاد، بلکه معنای حقیقی ادعاءً دو مصداق پیدا میکنه، و همونطوری که قبلا عرض شد امکان ندارد شما معنای مجازی را ادراک کنید بدون اینکه قبلا معنای حقیقی در ذهن آمده باشه، و از ادراک اون معنای حقیقی مصداق ادعایی معنای مجازی را تصور می کنید، آیا به این کیفیت استفاده نهی می کنید از لای نفی جنس به این قسمه یا نه؟ منظور شما این است که لا نافیه جنس همان لا نافیه است، ولی صحبت در این است که بالکنایه و بالاشاره و بالمعنى الملازمی بعد از القاء این لا نافیه مخاطب یک نهی را تحریما استفاده خواهد کرد. یعنی در اینجا لا نافیه به معنای لا ناهی آمده، یا این که نه لا نافیه در موقع خودش قرار گرفته، استفاده نهی به ملازمه است و به دلالت الالتزامیه. مرحوم شیخ الشریعه می فرماید نه، ما اون معنای اول رو اصلا قصد می کنیم، معنای لا ضرر و لا ضرار، اصلا لا نفی جنس در اینا به معنای لا ناهی آمده، منتها شارع از باب مبالغه آمده لا ناهیه را تبدیل به لا نفی جنس کرده، مثل رأیت و اسدن فی الحمام میمونه، مثل فرض کنید که مجازات میمونه، که اون لفظ وضعاً دلالت بر معنای حقیقی میکنه ولیکن معنای مجازی مراده. این لا هم همینطوره، یعنی وضعاً دلالت بر نفی جنس میکنه ولی معنای حقیقی مراده، که نه شارع از اول لا ناهیه میخواست بیاره، آمده به جای این که لا اسلام دیکم لا ناهیه بخواد بیاره، آمده به جایش لا نفی جنس آورده. این منظوره، یعنی مجازن به معنای نهی آمده و بر این مسئله مترتب کرده است نتائجی را که بعداً عرض میشه، ولی اگر اینو به معنای لا نافی جنس می آورد و اون معنای تحریمی بل ملازمه استفاده می شد از این لا، که اون با اون عد می شود که نظرات بقیه تفاوت چندانی نداشته. اینی که ایشون آمدند و فرمودند این قاعده در اکثر ابواب فقه جاری نمی شود و صرفا دلالت می کند بر یک نهر تحریمی و بل التزام جهت اجرایی و قضایی پشت این قضیه نیست و سایر مطالبی که آمدن مترتب کردن که تخصیص اکثر و امثال ذلک لازم میاد، تمام اینا به خاطر این است که از ابتدا این لا را لا چی گرفتند؟ ناهیه گرفتند و لا تحریمی گرفتند، بعد آمدن این مسائل با کردن. گرچه ما بعدن میایم میگیم که بنابر فرض این که لا لائه از می شود که ناهیه باشد، باز مسئله غیر از این است که ایشون می فرماین، ولیکن بحث در خود مقال ایشونه که ایشون چون این لا را آمدن از اول لائه ناهیه گرفتند و به مجاز لائه نافیه شارع القا کرده، ولی در حقیقت این لا لائه ناهیه است، درست مانند اسدن فلحمام دیگه، رعیت و اسدن یربی دیگه میمونه، که اصلا این اسد به معنای رجل شجاع هست، نه این که منظور متکلم حیوان مفترسه بعد بل ملازمه رجل شجاع قصد میشه. نه خیر، از اول این اسد به معنای رجل شجاعه، منتها به لفظ اسد بیان کرده مبالغتن، این منظور. ایشون میگن منظور از لا لا ضرر اینه، یعنی لا لای ناهیه است، لام داره الف داره و این به معنای لاهیه است، منتها شارع مبالغتا آمده مجازا لا نافیه نفی جنس به کار برده، این منظور ایشونه. خب بعضی آمدن گفتن که خب ما جملاتی داریم که این جملات فرض بکنی که جمله اسمیه باشه که ازش استفاده از می شود که احکام انشایی باشه، منتها احکام ایجابی ایجادی، نه این که احکام طلبی اینها، اما فرض کنی که یک جمله اسمیه ای که این دلالت بکند بر این که عرض کنم حضورتون که احکام طلبی باشه، ما فرض کنی که نداریم این، یه همچنین مسئله استفاده نمیشه. این مسئله عرض کنم حضورتون که قابل عد می شود که مناقشه است، به جهت این که ما بسیاری از احکام رو ما از عد می شود که اینها رو می بینیم که اینها به صيغه اسم عد می شود که جمله اسمی آمدن و دلالت حکم تکلیفی هم حتی از اونها می کنه، مانند ان الصلات کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، یا فرض کنید که در مورد ان الصلات، خب جمله اسمیه است دیگه، کان علم کتابا موقوتا، حالا صرف نظر از این که حالا ما جملات دیگه داشته باشیم، همین جمله اسمیه دلالت بر انشای طلبی میکنه، در انشای غیر طلبی که ایجاب اینها بود خب عد می شود که اون زیاده، ولی در اینجا میگن نیست. این در مورد انشاء چیه، ولی در مورد انشاء طلبی خب در اونجا خب گفتن که نیست، ولی که اگر ما بخوایم پیدا بکنیم، اگر بخوایم تفحص کنیم پیدا میکنیم. و خب اینی که ایشون بعضی ها آمدن و فرمودن که جمله اسمیه در انشاء طلبی به عنوان بعث یا به عنوان زجر تا به حال نیامده، و این دلیل می شود بر این که مدعای مرحوم شیخ الشریعه که در لا ضرر و لا ضرار جمله اسمیه دلالت بر نهی نمی کند، مثل مرحوم آقای خویی و امثال ذلک، این درش اولا اشکال است که نه غیر آمده و ما عرض می شود که مواردی رو سراغ داریم که حالا خدمتونم بعد عرض می کنم. یک ثانیه، وقتی که در یک لغتی، وقتی که از نقطه نظر قوانین بلاغت و معانی و بیان استعمال جمله اسمیه در عرض شود حضورتون که معنای انشائی به عنوان طلب، بحث یا زجر وقتی که جایز باشه، همینقدر که جایز شد دیگه شما به عنوان عدم ورود این در فرض کنید که آیات و روایات یا نمیتوانید در یک موردی که معنای مناسبی دارد او را طرد کنید. اگر شما از نظر قانونی یعنی قانون بلاغت و قبلات دلیل داری، خب بیاد بگید که آقا این جمله معناش غلطه و خود اون شخص هم میتونه استدلال کنه، بگید که آقا به این دلیل بنده آمدن فرض کنی که الان لازرار و لازرار این الان جمله چیه؟ جمله اسمیه است و دلالت بر زجر میکنه، دلالت بر نهی میکنه، نهی تحریمی میکنه. چه دلیل شما دارید؟ حتما باید چند مورد بیاد فرض کنید که برای یکی تا اینکه شما در یک مورد مشکوک استدلال کنید. این مورد الان خودش به نفس مورد و دیگه نیازی به چیز دیگه ندارید. همینقدر که از نقطه نظر بلاغت ثابت شد، ایشون میتونن استدلال کنن برای اینکه لا در اینجا به معنای تحریم آمده و اشکالی هم نداره، جمله جمله اسمیه است، لا ضرر و لا ضرار و این مطلبی نیست. گرچه در مورد خصوص این ترکیب هم بعضی آمدن مطلب گفتن، گفتن که جمله اسمیه در بعضی از موارد به معنای انشاء آمده، انشاء طلبی، ولی این ترکیب لا نافیه به معنای انشاء نیامده، به اونم باز مردوده. عرض کنم حضورتون که اینجاست، این درست مثل این میمونه که فرض کنید که میگن که من باب مثال یفعات صحبت میکردن با یک نفر از همینها که چرا اعتراض میکرد به که چرا شما بسم الله فرض کنید که ما مثال در می نویسی در فلان این حرفا، شون میگن که خب ما چیز داریم، ما عرض کنم حضورتون که این همه ما دیدیم که در پیغمبر به نامه هایی که می نوشته این حرفا اینا همه بسم الله داشتن و حرفا، خب این سنت پیغمبره، این دلیل نمیشه برای این که ما در نام با این نامه ها زیر دست پا می افته فلان حرفا، فرد این غیر از اینی که عرض شود حضورتون که اونها به این نامه ها احترام میگذاشتن، اون افرادی که پیغمبر نام میفرستاد، ولی کن الان این نامه ها دست پا میفته، شو فرمودن که به ما چه مربوطه که دست پا میفته، دست ما باید بنویسیم و مردم وظیفه شو باید انجام بدن، خب دست پا نندازن. حالا یک کسی که نامه رو دست پا میندازه، ما واسه که از یک اصل از یک قضیه صرف نظر کنیم، اسم خدا رو نباید بیاریم. اون گفتش که خب این در مربوطه به اون افرادی است که در زمان پیغمبر، چون پیغمبر میدید اونها احترام میگذارن و این حکم در اون مواردی است که احترام اون اس در اونجا لحاظ شده، در اونجا میارن. ایشون فرمودن که خسرو پرویز مگر نامه پیغمبر رو پاره نکرد و زیر پاش ننداخت؟ مگر از این حد که احترام بالاتر از روی عناد و حرفا؟ اون گفت خب یه مورد بوده. چیه یه مورد بوده؟ پیغمبر میدونست خسرو پرویز این کارو میکنه و شنید وقتی که این کار میکنن، باز دست برداشتن. چه یه مورد چه صد مورد، اختصاص به یک مورد و فرض کنید که دو مورد و فلان این حرفا نداره. و این یک بحث خیلی مهمی است که ندرت از میشود که یک حکم این مخلی به اصل ترتب حکم نمیرساند و این رو در بحث فقهی این از میشود که روایت و به طور کلی در یک بحث اصولیه از می شود که روایی ما میایم میگیم که اصلا اینی که در یک فرض کنیم که مورد یک روایت آمده یا دو روایت آمده، هیچ گونه اینها ملاک برای عمل نخواهد بود. آیا این از امام صادر شده یا نشده؟ ما در این بیان هستیم، ما در این بیان هستیم که آیا این روایت از امام آمده یا نیامده. اگر ادله حجیت اثبات می کند و با و الا چه یه مورد چه هزار مورد، همه رو باید کنار بگذاریم. کم و زیاد بودن که نفی و اثبات حجیت روایت رو نمی کنه، کلام معصوم رو نمی کنه. پس بنابراین کلام مرحوم آخوند در اینجا در اعتراض به شیخ و شریعه که موردی برای این ترکیبی که لای نفی جنس به معنای نه بیاد نیامده، این کلام خالی از وجه است. و همونطوری که جواب به مرحوم آخون که داده شده که نه خیر، در لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در اینجا لا به معنای نهی است، این جواب هم خالی از اشکال نیست، به جهت اینکه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج به معنای نفی آمده، به دلالت التزامی و به دلالت اقتضا دلالت بر نهی می کند. نخیر، ما در اونجا نمی پذیریم
و نمیتوانیم ما در اونجا موافقت کنیم، بر اینکه لا در اینجا مجازن بحث بر سر اینه. یه وقتی عرض کردم دو جوره، یه وقتی لا نافیه در اینجا به معنای خودشه، ولیکن به دلالت اقتضا دلالت بر نهی میکنه، یعنی حرفی نیست، کسی حرف نمیزنه. در 90% از استعمالات این چنینی در اینجا لا به معنای نهی به این کیفیت، یعنی لا در موضوع لای حقیقی خودش استعمال شده، به دلالت اقتضا بر ذات تضاد دلالت بر نهی میکنه. ولی صحبت در این است که اصلا لا نافیه به معنای نهی بیاد، چند نه شارع به جای اینکه لا بیاد و از میشود که فعل مضارع ناهی تعد می شود که نهی استعمال کنه، در اینجا لا آورده و بعدش هم چی آورده؟ اسم آورده به این نه، یعنی به عد می شود که دلالت مجازی باشه. صحبت در اینه، اگر این طوره نخه در لا رفص ولا فسوق ولا جدال فلج، چی گفته لا در اینجا مجازن به معنای نهی؟ در اینجا هم شارع آمده نفی رفص و فسوق و جدال فلج کرده. در لعد می شود که لا اخصاء فی الاسلام، کی گفته در اونجا فرض کنید که معنی لا تخصو فی الاسلام در اونجا آمده؟ اونم همینطوره، لا به معنای نفی جنس است، در اونجا به دلالت میکنه حرمت، عد می شود که اخصاء فی الاسلام رو میکنه و سایر مواردی که در اینجا آمده. پس نه اشکال مرحوم آخوند بر شیء الشریعه وارد است و نه جوابی که از شیخ الشریعه در اشکال بر آخوند داده شده، اون جواب در لا رفص ولا فسوق، اون هر دو چیه؟ خالی از اشکال و تأمل نیست، بلکه این لا در اینجا باید ببینیم که نظر مرحوم شیخ الشریعه که در اینجا آمدند لا را به معنای نفی گرفتند چه محذوری ایشون داشتند که نیامدند لا را در اون معنای نفی جنسی استعمال کردند، و اون محذور ایشون را مجبور کرده است بر این که لا نفی جنس را به معنای لا ناهیه بگیرند. صحبت فقط در همینه، و این محط بحث و محل و محور از می شود که کلامی است که قائلین به لا ناهیه در لا و لا زرا در اینجا لا را به معنای نهی گرفتند.